اصلا چیزی نیست که ما بخوایم دوباره یه چیز قانون جدید بنویسیم. یکی از مشکلات دیگه ای که ما در مجلس داریم قانون نوشتنه. ما اگر قانون برنامه هفتم رو یا اگر قانون برنامه ششم رو عمل میکردیم، ما باید روش 8% میداشتیم. یعنی مشکلی نبود تو قانون ما نگفته بودیم به کجا باید برسیم. مشکل اینه که نوع تعامل ما با همدیگه باید اون وحدت و مشارکت تبدیل بشه و به جای اینکه همدیگر رو تخریب بکنیم و دستاوردهای همدیگر رو کوچک بکنیم و ضعف ها و ناتوانی های همدیگر رو بزرگ بکنیم، دست به دست هم بدیم اون مشکلاتی رو که وجود داره رو با کمک همدیگه حل کنیم و به جای اینکه همدیگر رو تخریب بکنیم و گذشته رو همش رو غیر کارآمد بدونیم و دستاورد رو مال یه عده خاص یه دسته خاص بدونیم، دستاورد مجموعه کسانی است که تو این مملکت تلاش کردن از اول انقلاب تا حالا و این دستاورد دستاوردهای کوچیکی نیست. همونجوری که مقام معظم رهبری میفرماین دستاوردهای بزرگیه. خب اینا بدون دولت ها و مجلس ها که امکان نداشت ما به اینجا برسیم. ولی خب وقتی پشت تریبون قرار میگیره هر جناحی هر دسته‌ای تمام به اصطلاح مشکلات کوچیک رو بزرگ میکنن و همش میندازن گردن طرف مقابل، اون نگاه رو و اون نگاه تبلیغاتی رو چه از طریق صدا و سیما چه از پشت تریبون های مجلس بهتر کنیم. به نظر من الان مشکل ما مشکل قانون نوشتن نیست. تازه قانون برنامه هفتم رو نوشتیم و همون قانون اگر بتونین عمل بکنین، حالا دولت محترم نگاه بکنه اگر نیازی به اصلاحی در جایی وجود داره میتونه رو سریع بیاره تو مجلس و ما هم هر کاری از دستون بر بیاد برای کمک به دولت جهت این که راهش هموار بشه به اون اهداف برسه با تمام وجود آماده ایم کمکشون کنیم که بتونیم دستاوردها رو تقویت بکنیم و ضعف‌ها رو سعی کنیم حذف بکنیم و اونا رو هم اصلاح بکنیم. این چیزیه که اگر ما بتونیم در نگاهمون داشته باشیم میتونیم برای آینده امید به وجود بیاریم. وگرنه هر کسی اومد طرف مقابل رو تخته بکنه، خوبی‌ها رو نبینه، همش از ضعف‌ها و نقص‌ها بگه و نهایتاً هم دیگر رو تخریب بکنیم و حذف بکنیم، خب اون امید رو خودمون داریم خرابش می‌کنیم. در نتیجه باید دست به دست هم بدیم، وحدت رو ایجاد کنیم. شما میدونید در قرآن هم صراط مستقیمی که ما در نماز هر روز میگیم اهدنا صراط المستقیم و من یعتت بالله فقط هدی الی صراط مستقیم و من یعتتمو به حبل الله جمیعا و لا تفرقو و اذکروا نعمت الله التی اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم. یعنی شما قرآن رو نگاه بکنید همش اون چنگ ریسمان خداست، میگه شما کنتم علی شفا حفرت من النار، در پرتگاه آتش بودید با وحدت تونستید به نجات برسید. همین پیامی که الان مقام معظم رهبری میفرماین اون تبلیغات ما نگاه ما باید برگرده به این که دست به دست هم بدیم با وحدت از این به اصطلاح پرتگاهی که دشمنان ما بر ما درست کردن بتونیم خودمون رو نجات بدیم. با حس کردن، با تخته کردن، با خراب کردن، با نمیدونم گذشتگان رو بد جلوه دادن و همه دستاوردها رو به یک جناح و یک دسته و یک گروه خاص تخصیص دادن، خود طبیعتا نمیشه وحدت ایجاد کرد.
درست.
نمیشه مشارکت ایجاد کرد و این مشارکت قطعا اگر صورت بگیره اون دستاوردهایی که الان مقام معظم رهبری فرمودن همش امید آفرینه. گذشته ها کارهایی کردن که میشه بهشون اتکا کرد، میشه بهشون افتخار کرد، میشه واقعا دست مریضات به این عزیزان گفت.
درسته.
این ماییم که داریم تخریبش میکنیم.
درسته.
از صدا و سیما چه گاهن از پشت تریبون های مجلس از بالای منبرها شما نگاه کنید. یعنی اگه قرار اون امیده به وجود بیاد باید دستاوردها رو که دستاوردهای همه دولت هاست قدر بدانیم و بعد جلب مشارکت میکنیم و تفرقه رو از بین ببریم. این چیزیه که به نظر من میتونه اون پیامه رو عملیاتی بکنه.
نکته ظریفی است که اتفاقا
ناامید بکنه. بله. بله.
اتفاقا نکته ظریفی است که آقای دکتر وقتی هم از منظر علمی هم نگاه بکنیم اساسا تصور بکنیم که ما در یه جنگ اقتصادی یا حصر اقتصادی هم نبودیم. اساسا یک کشوری که همه چیزمون گل و بلبلی هم بود، اگر اراده می‌کردیم که مثلا جهش تولید بر اساس مزیت‌های نسبی و بعد رقابتی ملی رو عملی بکنیم، مسلما موفقیت حاصل نمیشد مگر اینکه مشارکت آحاد مردم، یعنی زینفعال ملی. فرمایش شما فرمایش درست است، ولی یه نکته مهمی هم اینجا هست. شما در کرسی هیئت رئیسه مجلس سالها نشستی، بنابراین مدیریت جمعی قوه مقننه مملکت در منظر عامه میدونید که از حساسیت کلیدی و استراتژیکی برخوردار، اونجا نگاه بسیط و عمیق میخواد در تنظیمگری و یا اداره کردن. این بار هم شما رأی آوردید و در مجلس قرار میگیرید که در بزنگاه تاریخی مهمی برای ایران و موقعیت ایران در منطقه و سطح جهان هست، به ویژه که شما دارید روی داشته‌هایی تاکید میکنید که این داشته‌ها ارزشمنده. یه وقتایی در نقدهایی که ممکنه هر یکی از ما دچار غفلت بشیم، این ارزش‌های حاصل شده از دست بره یا ندیده گرفته بشه. فکر میکنید مجلسی که شما خرداد ماه به اون دوباره وارد میشید، کدام یکی از مسائل مهم ملی با توجه به جمعی جهاتی که اشاره کردم اولویت که حالا یک فرد با سابقه و تجربه مثل شما میتونه عده قابل توجهی هم دور خودش بیاره برای گسترش و تقویت این مشارکت ملی؟
والا من که خدمت شما عرض کردم، چه صراط مستقیم، چه پیام حضرت امام، چه چارچوب های علمی، چه از هر نظر نگاه بکنیم، اون وحدت و انسجام و مشارکت اصله. و این پیام هایی که الان قبل از تشکیل مجلس از یه سری از این برادرانی که کاندید شدند و رأی آوردن شنیده میشه که در حقیقت همدیگر رو دارن تخریب میکنن، اون هدف رو در حقیقت ضعیف میکنه و لکه دار میکنه و اون امیده رو ضعیفتر میکنه، آنها نگم به ناامیدی تبدیل میکنه. نهایتا در مجلس ماها هیچ کدومون معصوم نیستیم، هیچ کدوممون بی نقص نیستیم، هممون مشکل داریم. هر کی کار بیشتر کرده خب طبیعتا یه سری مشکلات بیشتری پیدا کرده. اونی که کار نکرده میگه اون طرفی رو پیدا کردن که 400 زور بود که هیچ نقص چه میگن خطایی رو مرتکب نشده بود، ولی اون مجسمه بود. یعنی اگر قرار باشه آدم کاری بکنه، خب در حین کار کردن حتما یه اشتباهی میکنه. ما به جای اینکه اشتباهات همدیگر رو بزرگ بکنیم، همونجوری که خدمت شما عرض کردم، باید نکات مثبت همدیگر رو ببینیم.
ولی اون چون
که من نگاهی دارم، ولی خب نکات مثبتی هم دارم.
درسته، ولی نکته مهم من روی خرداد ماه مجلسی که تشکیل میشه.
خرداد ماه گفتم همین برادران هنوز نرسیده دارن در حقیقت
ولی فارغ از اون نگاه که به هر حال اونم مراقبت میخواد، ببجه که اشاره دقیق رهبری اخیراً هم به نظر میرسن نقطه با کفایتی خواهد بود برای اتکای بسیاری از نمایندگان از جمله شما که میتونه نقطه محکمی باشه برای حفظ این وحدت و گسترشون. ولی اولویتی که لحاظ خواهید کرد با اولویتی که امروز در مجلس 11 به عنوان میکنه فرق میکنه با توجه به شعار سال از منظر اقتصادی؟
من که از اول انقلاب زندگی من هر جا صحبت کردم، شما صحبت های منو نگاه بکنید، حتی در اون فرصت هایی که تو مجلس پشت تریبون قرار می گرفتیم، از قرآن و امام و کتاب و رهبری و حضرت و همه اینا نگاه کنید، دعوت می کردیم به دست هم بدیم وحدت بکنیم. بسیج به معنای بسیجی که اون جنگ رو مدیریت کرد، مملکت رو نجات داد. فردای ما اگر ما بخوایم مملکت نجات بکنیم، نجات پیدا بکنه و در مقابل دشمنان و توطئه‌هایی که برای ما اینا رقم زدند و هر روز دارن پیچیده ترش میکنن، یک راه بیشتر نداریم در قدم اول از نظر نیروی انسانی. اون راه اول اینه که ید واحده بشیم در مقابل مثلا هم ید واحده علی من سوا، در مقابل دشمنانمون ید واحده بشیم، دست از جناح بازی و نمیدونم این گروه و اون گروه و حتی شیعه و سنی و این حرفا بر اینا پیامایست که مقام معظم رهبری خودشون بارها فرمودن. وحدت داخلی اگر ما داشته باشیم، انسجام داشته باشیم تو مجلس، هم این همینه.
درست.
تو مجلس اگر به جایی که دست از این مقام معظم رهبری هم جدیدن پیام داد که هنوز نرسیده شاخشونه نکسن به هم دیگه. یعنی اگه ما وحدت داشته باشیم و پشت سرمون وحدت، آدمای توانمند با تجربه و به اصطلاح امتحان داده رو اجازه بدیم بیان بالا، نه آدمهایی که تجربه ندارن و یا امتحان خودشون رو ندارن، 0 کیلومتر به هر حال به پیشکسوتان خودمون احترام بذاریم، به اونایی که زحمت کشیدن حالا عیبایی هم دارن اونا رو هم در حقیقت تقویت بکنیم. اینا چیزاییه که خیلی روشنه. ما اگه بخوایم مملکت درست بشه، قدم اول وحدت، قدم بعدی در این وحدت داشتن امامی که حالا تو هر اداره با تجربه تر، عاقل تر، کارشناس تر، توانمند تر، صادق تر و دلسوز تر. تو این وسط میشه برای اینو شاخص گذاشت، میشه صادقانه رفت، میشه کمک کرد، به جای اینکه دعوا کنیم سر این حرفا دست به دست هم بدیم. اونی هم که جلو مسئولیتش بیشتره، اینجوری نیست کسی که بالا نشسته مثلا یک مزیتی داره، اون فقط بار سنگین مسئولیت رو باید به دوش بکشه و این پیام اینو که مقام معظم رحمت به فرمودن رو اجرایی و عملیاتی بکنه. اون آدمی که اون بالاست باید انشراح صدر داشته باشه، باید یه مقدار تحمل داشته باشه، باید بتونه سلایق مختلف رو کنار هم قرار بده و تحمل داشته باشه و اجازه اظهار نظر به همه بده. اما اون چیزی که باز تو قرآن خدا به فرعون، به حضرت موسی میگه برو به طرف فرعون میگه رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، خدا به پیغمبر خودمون فرماید که علم نشرح لک صدره، یعنی کسانی که جلوداری هم تو هیئت رئیسه هم به اصطلاح بالا میشینن باید انشراح صدر داشته باشن تا بتونن همه رو دور خودشون جمع بکنن. قلبی که کوچیکه، قلبی که تنگه، ظرفی که کوچیکه با تو تو قطره ممکنه لبریز بشه، ولی ظرفه اگر بزرگ باشه، قلبه بزرگ باشه، میتونه همه سلایق رو، همه جناها رو، همه بنسلا نظرها رو جا بده، ازشون استفاده بکنه و به وحدت و همراهی دعوت بکنه. این کاریه که هیئت رئیسه مجلس، حالا هر کسی که میخوام باشم، باید اون قلب وسیع رو، انشراح صدر رو داشته باشم تا بتونم مشارکت همه نمایندگان رو در دفتر به اون اهدافی که مقام معظم رهبری فرمودند رو اجرایی بکنم.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر پزشکیان، خوشحال شدم در گفتگو مصاحبت با شما در رادیو اقتصاد.
سلامت باشید، آرزوی توفیق.
مطالب شما رو میشنویم، دنبال میکنیم. همیشه دغدغه داشتید، دغدغه‌های ملی و دلسوزانه‌ای که عموم نمایندگان مردم مطرح میکنند قابل توجه هست و خب برخی به موقع، برخی حالا با تاخیر. امیدوارم در طول سال هم بتونیم از دیدگاه شما استفاده بکنیم. شنوندگان ما، قاطبه فعالان و گروه های مختلف حاضر در صحنه اقتصاد مملکت هم، ما اینجا بحث های تخصصی فراوانی رو هم داریم، مسلماً حتی در حوزه پزشکی، درمان و مهندسی پزشکی یکی از جنبه های بسیار پر افتخار ملی ایران هست که در اینجا خیلی داشتن صحبت کردن. همین پارسال بود که نخستین ربات پیشرفته ایران که صادر شد، کار کرد، مورد استقبال بیشتری برای خرید قرار گرفت، جامعه پزشکی رو خوشحال کرد. اینو میگم نه اینکه بگیم نقصان ها و یا گرفتاری ها رو نمیبینیم یا در حوزه دارو همینطور. به هر حال امیدواریم که بیشتر بشنویم شما رو و دیدگاهتون رو.
خدا انشالله همین دعایی که در تحویل سال همیشه خونده میشود، اصلاح یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبر اللیل و النهار حول حالنا الی احسن الحال، خدا حال ما رو بهتر از اینی بکنه که الان توش قرار گرفت.
انشالله به برکت قرآن و ماه مبارک، انشالله برای همه
مردم عزیز اینطور بشه. آرزوی توفیق.
آقای دکتر برای جامعه آرزوی موفقیت داریم، سال خوب برای شما و خانواده و همکاران.
لطف کردید، ممنون.
لطف شما زیاد. خواهش میکنم. خدا حافظ شما. خدا حافظ. وقت شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. خانم ها و آقایان در تلاش برای دعوت و حضور آقای دکتر علی آبادی وزیر محترم صنعت معدن تجارت بودیم تا این لحظه که موفق نشدیم، ولی موفق شدیم با آقای دکتر برادران معاون ایشون، معاون حوزه صنایع عمومی در وزارت صنعت معدن تجارت مرتبط بشیم. به صورت تلفنی الان با ما هستن. آقای دکتر درود بر شما، سال نو رو تبریک میگم، تئاتر باداتون هم قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم سال نو رو تبریک میگم خدمت جناب عالی، جناب خیرخواه و همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد که در طول سال گذشته و سالهای قبل به نوعی در کنار جامعه صنعتی و تولیدی کشور بودن و همراهی می‌کردن.
خیلی متشکرم، انجام وظیفه است. آقای دکتر، خیلی به نظرم سال مهمی است، به ویژه در حوزه‌ای که الان با شما صحبت می‌کنیم، مسئولیت دارید در اونجا، هم به توجه ویژه‌ای رو می‌خواد، هم که چند سال هست که بسیاری از صنایع در کشور ما می‌خوانیم، می‌شنویم توصیفات نشست‌ها، میزگردهای گوناگون که صنایع در تحولی بزرگ هستن، مزیت‌های مهم صنایع سبب شده که برخی از اونها به نقطه پایان برسن، بنابراین باید از مشورت‌های به موقع استفاده کنن، اونهایی که هستن باید مراقب بازار باشن. در این حال موقعیت‌های اقتصادی و مالی کشور هم هست که تأثیرش همواره روی صنعت داشته. فکر می‌کنید که بخش شما چه کار می‌تونه بکنه یا چه طرح نوعی رو می‌تونه در بندازه برای جهش تولید با همه داشته‌ها در بخش صنعتی موجود کشور و هموار کردن برای مشارکت بیشتر مردم در صنایع؟
من ابتدا عرض کنم که ناظر بر مقدمی که فرمودید، جناب دکتر علی آبادی وزیر محترم ناظر بر نامگذاری امسال جلسات مختلفی رو با حضور مسئولین دیگه اقتصادی کشور، چه در قالب هیئت دولت با حضور ریاست جمهور و چه جلساتی با بانک مرکزی و جلساتی برای ایجاد نهایی کردن بسته جهش تولید امسال دارن که انشالله به صورت رسمی توسط وزارتخانه انشالله به تمام ذینفعان اطلاع‌رسانی خواهد شد. اما ناظر بر فرمایشتون در مورد وضعیت موجود، چون در حوزه صنایع عمومی شاید به عنوان معاونتی که قبلا از اون به عنوان معاونت تولید در وزارتخانه نام می‌بردن، ما چون بیشتر سطح تماس رو با صنایع داریم، همینطور که گفتید صنایع هم قابلیت های ویژه‌ای دارن و هم وضعیت صنعت رو میتونیم بسیار امیدوار کننده بدونیم، هم نیازمند این هستش که این روایت باید در حالی که با چالش های مختلفی مواجه هستیم بتونیم از طریق رسانه به همه ذینفعان اطلاع رسانی بشه، هم روایت پیشرفت در قالب اقداماتی که شده که شاید در داخل خود صاحبان برخی از صنایع از دستاوردهای رشته های مختلف فعالیت های موازی خودشون مطلع نیستن و کمتر بهش پرداخته شده که نقش رسانه رو میطلبه، و چه اینکه ما به عموم مردم وضعیت صنعت کشور که خصوصا در سالهای اخیر به صورت جهشی داره در حوزه های تولید اقداماتی رو انجام میده اطلاع رسانی کنیم، که من در ابتدا از این فرصت که ایجاد شد تشکر میکنم. در حوزه معاونت صنایع عمومی ناظر بر موضوع عوامل تولید که جلساتی که ما در همین روزها حتی از روزهای تعطیل ابتدای سال داشتیم با مدیران کلمون و همکاران مختلف در قالب سرمایه مادی، تکنولوژی، نیروی کار و سایر حوزه‌ای که در تولید مؤثر هستش تقسیم بندی هایی داریم که متناسب با هر کدومش ما باید زنجیره تولید و حتی گروه های کالای خاص رو برنامه های خاص داشته باشیم. پس قدم اولی هست که برنامه های کسب و کاری که از قبل آماده شده، برنامه راهبردی کسب و کار با رویکرد جهشی بازخوانی بشه و توسط جلسات کارگروهی که تو همین ایام با بخش خصوصی گذاشته خواهد شد ما به موضوع جهش تولید توجه بیشتری بکنیم، بتونیم آیا کاری هست که پیش بینی نشده در برنامه ها و اقداماتی هست که میتونیم با رفع اونها ما به این جهش تولید دست پیدا کنیم. چند تا نکته من با اجازهتون تیتوار اشاره کنم. ما باید اگه به دنبال جهش تولید هستیم به تولید مستمر فکر کنیم. خب این شاید باید به پایداری تولید یا رقابتی بودن تولید که انجام موضوع خوشه سازی صنعتی، خصوصا اینکه ما بتونیم کسب و کارهای کوچک رو با هم متصل کنیم، یه موضوعی که از قبل مطرح بودم و به نظرم بسیار میتونه توی امسال موثر باشه. ما سرمایه گذاری متنوعی در کشور صورت گرفته که اگر بخواد اینها به رویکرد رقابتی و پایدار برسه حتما باید با هم گره بخوره. موضوع بعدی این هستش که ما ناظر بر مشتری هدف به سمت تولید بریم.
درست.
موضوع صادرات، یعنی تولید صادرات محور و حالا چه مصرف داخلی داشته باشیم چه خارجی در حوزه صادرات محور، یکی از این رویکردها میتونه باشه.
آقای دکتر ببخشید چون فرصت هم محدوده، ما 6 7 دقیقه فرصت داریم برای اینکه با هم صحبت کنیم، میخوام نکته ای رو مطرح بکنم که ضمن شنیدن توضیحات شما بنیان اون رو هم از دست ندیم، و اون اینه که یه جای خیلی مهم در تقارن با شعار سال امسال که شما هستید، آغاز برنامه هفتم هم هست. در برنامه هفتم ما رشد بهره‌وری رو داریم. اتفاقا من این پرسش رو امروز از آقای وزیر اقتصاد هم پرسیدم، چون میدونید نیازمند منابع مالی فراوان از فروش بین‌المللی کشور هست که بتونه سرمایه‌گذاری کنه و اون رشد مورد هدف رو محقق کنه، که خب از همین حالا پرسش‌های ویژه‌ای داریم که چطور میتونیم این منابع رو تامین کنیم و با خیال راحت بتونیم بگیم که بعد از 365 روز به اون بهره‌وری مورد نظر برنامه هفتم رسیدیم که بعد شاهد نقصان یا عقب نشینی یا حتی عقب ماندگیش هم نباشیم. حال با این نکته و اشاره میخوام بقیه مطالب شما رو هم بشنویم.
بله، یکی از راهکارها هم موضوع تامین مالی، خصوصا تامین مالی زنجیره‌ای است. یعنی ما الان بیش از 50% ظرفیت تولیدمون در خیلی از حوزه ها به نوعی استفاده نمیشه. خب یکی از دلایلش اینه که ما سرمایه در گردش کافی در اختیار واحدامون نیست، یا مواد اولیه در اختیار واحدامون نیست، یا عرضم به حضور شما نتونستیم بازارهای هدف رو برای اینها مهیا کنیم. پس ما بیش از این که به سرمایه گذاری بخوایم الان بپردازیم، باید به بهره‌وری بپردازیم، برای از سرمایه گذاری موجود استفاده کنیم. یعنی اگه ما همین امروزی که یک کارخونه داریم که 50% ظرفیت تولید کار میکنه، حالا اگه کارخونه به موازات این آمدیم ایجاد کردیم، بعد در مجموع این دو تا کارخونه باز به 25% ظرفیت کار خواهند کرد اگه بخواد بهره‌وری در همین سطح باشه. پس بهتر اینه که ما چه از طریق سرمایه‌گذاری های جدید تو کارخونجات قبلیمون، یعنی افزایش سرمایه، چه موضوعی ارزم بزرگ استفاده از موضوع تولید بدون کارخونه، اون هم از ظرفیت کارخونجات موجود میتونه استفاده کنه، و این حل مشکلات اصلی. ما نباید در ابتدای سال شروع کنید یک سلسله شعارها رو مطرح کردن که تا پایان سال به عمل نینجامه. ما مثلا اون الان علارغم که شرکت پتروشیمی کمک کرده بود، کارو کمک کرده، اما مسئله ما هنوز مواد اولیه تته و پت حل نشده. این باعث میشه که حجم زیادی از صنایعی که وابسته به این محصولات شیمیایی و پتروشیمی و پلیمری هستن خوب با ظرفیت کم کار کنن. ما هم اگر همین یک قلم رو بتونیم عملیاتی کنیم تو جهش‌های دو برابری،
اینا هر دوش به پتروشیمی داخل کشور مربوط میشه تا اونجایی که میدونیم.
خب ما مثلا تو بعضی جاها خب ظرفیت موجود رو مثلا الان هلدینگ خلیج فارس خصوصا شرکت تونگویان 100% عرضه میکنه، اما خب کفایت کشور نمیکنه، ما حتما باید واردات کنیم. خب این باید مسئلهش به گونه حل بشه که دیگه دغدغه تولید کننده ما تو سنه پایین‌تر حل بشه.
امکان تهاتر کردن با محصول رو نداریم؟ یعنی به جای که بخوایم مثلا نفت بدیم، گاز بدیم یا به مواد دیگه پتروشیمی بدیم، نمیتونیم اینجا از چرخهای موجود محصولات با ارزش افزوده بهتری رو بدیم جاش مواد اولیه اینچنینی مثل پدر وارد کنیم؟
قطعاً همینطوره. یعنی حالا اقداماتی شروع شده، اما اینها باید ایشادا با جدیت بیشتری. ما هم در کنار دوستانمون، واقعا من از عملیات دوستانم تو شرکت پتروشیمی وزارت نفت تشکر می‌کنم، سال گذشته خیلی تلاش کردن که سمت و سودن مواد اولیه به داخل کشور و ما از خام فروشی پرهیز کنیم، سمت پایین دست تکمیل بشن. اما اینا بحث جدی اقتصادی، یعنی ما اگر واقعا تو به دنبال تولید هستیم، باید خیلی روی عملیات و روی زمین در مورد بدون مواد اولیه تولید بی‌معنیه. و نکته بعدی اینه که ما واقعیت همون نکته که اشاره کردم، نریم باز سرمایه‌گذاری جدید بکنیم. اگه سرمایه‌گذاری قرار انجام بشه صرفا در حوزه‌های که ما صنایه اون صنعت پیشران هست و تو موضوعی که اشباع هست دیگه سرمایه گذاری نشه، یا اگر فراش هم گذاری شد فقط تو اماکن جغرافیایی که ما نیرو کار موجود داریم اینها اولویت باشه بر اساس آمایش. و اینکه ما زنجیره تولیدیمون رو تو بعضی حوزه ها هنوز داخلی نکردیم، یعنی ممکنه توی زنجیرش چش حلقه داشته باشه، مثلا دو حلقهش هنوز داخلی نشده. اینها رو ما باید اعتراضی هم کردیم، باز هم اعتراضی خواهیم کرد جامعه تولید کشور که به جای موازی‌کاری در صنعت اشباع به صنعت پیشران و صنعتی که عمر تولید رو بالا ببره، با کمک دانش بنیان‌ها کمک کنند و این رو بتونیم از این فرصت نامگذاری جهش تولید با مشارکت مردم در امسال حد اکثر استفاده بکنیم که بتونیم حلقه های تولید اون رو تکمیل کنیم و به این سمت حرکت کنیم. برخی از اقداماتی هم شرکت دولتی و شبه دولتی باید انجام بدن، مثل اینه که سالهای گذشته میگفتن ما اینقدر سرمایه گذاری کردیم، اینقدر اشتغال ایجاد کردیم، امسال باید به ما آمار تولید بدن. هنوز خیلی از این هولدینگ ها و خیلی از این شرکت ها آمارهایی که به مردم میدن و شما میتونید در روشن از این مطالعه کنید، این که ما این تعداد سرمایه گذاری کردیم، این تعداد اشتغال ایجاد کردیم، خب باید ما متوجه بشیم این اشتغال چه میزان تولید رو داره.
چرا با وجود پیشرفتگی جمع‌آوری آمار در اینجا نقص دارید؟
آره، ما مکاتباتی ما هنوز بدون پاسخ باقی میمونه.
دوست ندارم یا اینکه مایل نیستن میخوان که اینا،
نه این باید یک ادبیات برسه. قبلا ادبیات این بود که چقدر سرمایه‌گذاری شد، چقدر اشتغال شد. الان ادبیات اینه که چقدر جهش تولید شد.
آخه یه موقع بهانه تحریم هست، یه وقت هم به بهانه تحریم که نباید اینا رو مطرح کرد گفته میشه. این تو این حوزه چارچوب نمی گنجه؟
نه، فکر میکنم که با کمک رسانه و پیگیری بیشتری که انشاءالله خواهیم داشت، رقابت باید بین هولدینگ های شبه دولتی و شرکت دولتی باشه. ضمنی که باید موضوع خصوصی هم باید جدی گرفته بشه. بعضی از شرکت های دولتی یا شبه دولتی یا نیمه دولتی باید از فعالیت هایی که بخش خصوصی میتونه انجام بده خارج بشن و حوزه های دیگر هدف گیری کنن که بخش خصوصی مایه به حضور اونها نیست و بتونن از این طریق فضای بیشتری برای عموم مردم در اقتصاد ایجاد کنن. من همینجا دو نکته دیگه هم به موازات مقایسه اشاره میکنم.
خیلی کوتاه هایی تو بفرمایید.
یکیش موضوع همراهی مردم برای مقابله با کالای قاچاق که این کمک میکنه به تولید. یکی دیگه اینه که ما باید موضوع مبارزه با فساد رو در اقتصاد جدی بگیریم. یعنی جریاناتی هنوز در اقتصاد ما حاکمیت دارن در برخی از گروه کالایی که اینها ایجاد انحصار میکنن، رقباشون رو خارج میکنن، کمبود ایجاد میکنن، از طریق احتکار گرانفروشی میکنن، تقلب میکنن. اینها ضد تولید عمل میکنن و دائما به دنبال همون جریان ویژه خالی هستن. اینها باید به موازاتش حل بشه که ما بتونیم در سال جشن تولید به اون حد اکثر تولید مردمی با مشارکت عمومی برسیم.
آقای دکتر، اگر که همه صحبتتون رو رها کنیم فقط یک نکته مهم شما رو بگیریم دنبال کنیم، فکر کنم در طول سال با هم کار داریم که ما طرح جدید رو شروع نکنیم، اونهایی که ظرفیت دارن رو بهش بپردازیم. فکر میکنم حرف طلایی مهمی بود. خیلی متشکرم، دوباره میایم سراغتون. بله بله، خیلی متشکرم. سال خوب براتون آرزو میکنم. به اتفاق شما با همه مردم هم خدافظی میکنم تا فردا ساعت 1 بعد از ظهر.
تکه های آلو ورا، آناناس با تکه های میوه، آلیس پرتقال پالتو، آلو با تکه های میوه.
انواع آب میوه های آلیس با تکه های میوه. آلیس برای خانواده.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
کیک ولوت، هم نشینی جذاب توت فرنگی با کاکائو، محصولی جدید از سیرنگ. ولوت کیک لایه‌ای کاکائویی با کرم توت فرنگی، یک لذت بی انتها برای عاشقان کیک. سیرنگ.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوومه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزیمی.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش، این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش عیدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
ساعت 14:00 اینجا تهران است.